ساعت 9:58 دقیقه است و شما همراه و شنونده تهران ما سلامت هستید در ششمین روز نوروز سال 1400. اما حتما شنیدین که روانشناسی علم زندگی و علم سلامتیه. به همین منظور الان ارتباط تلفنی برقرار کردیم که سوالات مهمی رو از جناب آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بپرسیم. آقای دکتر، با احترام سلام میگم خدمتتون، روزتون بخیر باشه، به برنامه ما خوش اومدین، ایام به شما مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان محترم، تبریک عرض میکنم ایام مبارک شعبانیه رو و همچنین سال جدید رو خدمت همه عزیزان.
بسیار متشکریم از مهر شما جناب آقای دکتر. یک سال و اندیه که با کرونا داریم زندگی میکنیم و خب تو این مدت هم عزیزانمون از دست دادیم و به دلیل استرس های ناشی از کرونا و به طبعش در خانه ماندن و نداشتن فعالیت های اجتماعی، از نظر سلامت روان ممکنه به هم ریختگی هایی در خیلی از افراد به وجود اومده باشه. لطفا اول بفرمایید که سازمان نظام روانشناسی در این یک سالی که گذشت چه کارهای موثری برای سلامت روان جامعه انجام داده و آیا نتیجه هم گرفته؟
بله، من متشکرم از شما. خب ما از اسفند ماه سال 98 که کرونا وارد ایران شد، از همون اوایلی که شرایط بحرانی بر کشور حاکم شد و به همین خاطر یک ترس شدیدی را در مردم ایجاد کرد، چون ما از ماهیت این ویروس آگاهی نداشتیم. به همین خاطر اولین کاری را که ما از همون اوائل انجام دادیم، این تو این سماهه اول انجام دادیم، این ترس غیر منطقی که در خانواده ها و در افراد ایجاد شده بود نسبت به اون، خب از طریق مشاوره های تلفنی که داشتیم، غیر حضوری یا بسته های آموزشی که داشتیم یا در کنار مسئولین مشورت هایی را که اونها می دادیم که چگونه باید در این شرایط بحران برخورد بکنن، این ترس غیر منطقی را تقریبا تبدیل کردیم به یک ترس منطقی. البته همینجا هم عرض بکنم که چون ما الان هم در شرایط بحران هستیم، قطعا باید این ترس منطقی وجود داشته باشه که ما اقدامات پیشگیری را انجام بدیم. در ادامه خب مردم یک مقدار ماهیت این ویروس را شناختن، خب متوجه شدیم که خب این ترس غیر منطقی دیگه خیلی داره به سمت این گرایش پیدا میکنه که مردم زندگی عادی خودشون هم سابق دارن میخوان شروع بکنن، که خب پشتارهای لازم داره، چه از طریق رسانه ملی چه از طریق امکاناتی که در اختیارمون بود، مخصوصا دفتر مشاوره ما حدودا بیش از 7000 دفتر مشاوره در سراسر کشور داریم که روزانه بیش از الان، یعنی در اسفند ما بیش از 120000 مشاوره روزانه ما داریم به مردم ارائه میدادیم، که در دوران کرونا این افزایش پیدا کرد، چون سامانه چلسی هم بیش از 600 نفر از روانشناسان در اونجا به سوالات مردم پاسخ میدادن و در فضاهای مجازی از شیوه های مختلفی. بنابراین ما در ادامه خب مهمترین کاری را که میباید انجام بدیم تغییر سبک زندگی مردم به سبک جدید هست. خب این تغییر خب با مقاومت های مواجه بود، چون محدودیت هایی داشت، مدارس تعطیل بودن، دانشگاه ها تعطیل بودن، خب بالاخره مشکلاتی برای مردم داشت. اینا این تغییر سبک زندگی را خب ما هم تبلیغ کردیم، هم تشریح کردیم، هم در کنار مردم آموزش دادیم که چگونه باید هر کسی که با همون امکاناتی که داره در منزل یا در محیط اطرافش داره بتونه که این سبک زندگی جدید را جایگزین سبک زندگی قبلی بکنه، که بتونه زندگی بکنه، بتونه که زندگیشون را به کمترین خسارت ادامه بدن. خب ما با موج دوم و سوم مواجه شدیم، شرایط مدار سخت شد. قطعا همونطوری که جناب علی فرمودید، در کنار مراقبت از سلامت جسمی، مراقبت مسئله سلامت روانی که از مسائل بسیار مهم دوران کرونا هست، ما خب قطعا هم ستاد ملی، هم وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، هم همه رسانه ها واقعا در هشدارهای لازم را یا راهکارهای لازم را جهت مراقبت از سلامت جسمی مقابله با کرونا انجام دادن. موفقیت های خوبی هم به دست آوردیم. اما در بحث سلامت روان، چون بالاخره سلامت روان گام به گام حرکت میکنه و مثل موریانه میاد ذهن ما را و روان ما را تحت تاثیر قرار میده،
بله. خب
یه مقدار اقداماتی که باید از سطح ملی صورت گسترده ما برای این شرایط داشته باشیم، مدار تو این با یه کمبودهای ما مواجه بودیم یا به تعبیر دیگه برنامه منسجمی رو نداشتیم.
خب آقای دکتر، الان کلینیک ها به صورت حضوری ارائه خدمات میدن؟
بله بله، ما چون توی مشاغل دسته اول دسته بندشتن وزارت بهداشت اعلام کرد که کلینیک های روانشناسی میتونن باز باشن و مشاوره حضوری را به مردم بدن، ولی در این حال ما امکانات غیر حضوری هم ایجاد کردیم و مجوز لازم را در اختیار روانشناسان که مجوز دارن گذاشتیم که کارا انجام بدن. به هر حال بحث من این هستش که سلامت روان خیلی مهم هست و شاید در آینده و در دوران پسا کرونا مهمترین مسئله ما مسئله سلامت روان هست که باید براش تعمیدات لازم را انجام بدیم، مخصوصا برای کودکان و نوجوانان که الان شرایط خوبی را سفری نمی کنن. ما باید هم برای شرایط کنونی برنامه هایی را داریم. حالا اگر سوال فرمودید من
عرض میکنم خدمتتون. اختیار دارین. آقای دکتر، آماری از درصد حالا تماس های تلفنی که با مراکز مشاوره داشتن دارید؟ اینکه نتایج به چه صورت بوده؟ مبتلایان به افسردگی اینا چند درصد جامعه تشکیل میدن؟ آیا راضی بودن افراد، نبودن؟ آماری دارین در این زمینه؟
ببینید، ما فقط در این حد که بیشترین مراجعینی که داشتیم، چون گفتم که ما بیش از 120 هزار تا مشاوره در روز میدیم و رصد عینی میکنیم که ببینیم که چه اختلالات و چه مشکلاتی بیشترین مراجعه را در مراکز ما دارن، که خب همین بحث کودکان و نوجوانان، خانواده ها بیشترین تلفن را، نحوه ارتباطات و شکایت از وضعیتی که خلا در دوران خانواده بوده، بچه ها دوچاره یک مقدار نارامی یا فرسودگی شدن، چگونه با اینا باره ارتباط برقرار کنن، چگونه مهار بکنن، چگونه مدیریت بکنن. بیشترین مراجعین ما، بیشترین تلفن ها در این خصوص بوده و بعد از اون هم بسای همین افسردگی هست. افسردگی البته هم در کسانی که دچار کرونا شدن این یه چیز طبیعی هست و کسانی که حالا به هر حال یکی از عزیزانشون از دستان سو به کرونا دارن و اصلا کلن با توجه به شرایط سخت و محدودیت هایی که برای کل شهروندان ایجاد شده، بحث افسردگی هم یکی از بحث های مهم هستش که خب اختلالات دیگه هم که اگر
آماری دارید آقای دکتر؟ بله. آماری دارید از تعداد افراد افسرده؟
ببینید، افسردگی تا نشانهای افسردگی با هم تفاوت دارن. افسردگی یعنی که طرف دچار اختلال شده، نیاز به درمان داره، نیاز به دارو داره، نیاز به برحال روان درمانی داره، که خب این یک بحث است. این نشانهای افسردگی که امکان داره که افرادی باشن یا خود ما هم مثلا فرض بکنیم به دلیل شرایطی که داریم نشانه های افسردگی رو مثل بیقراری، کم خوابی، کم غذایی یا مثلا فرض غمزدگی، نشخوار، اینا رو داشته باشیم، که خب اینها میتونه گذرا باشه که خب اینا بعد از همدیگه تقریب شن. آماری که خب وزارت بهداشت اعلام کرده بود قبلا که خب بیش از مثلا فرض 24 درصد در شرایط قبل از کرونا بوده، ولی بعد در شرایط بعد از کرونا این افزایش پیدا کرده.
بسیار خوب. آقای دکتر حاتمی، در سال جدید، سال 1400، نظام روانشناسی برنامه و اقدامات و تمهیدات جدیدی در نظر گرفته برای افراد یا همون برنامه ها به قوت و قدرت خودش باقی خواهد بود؟ برای کادر درمانی ها که فرسودگی شغلی رو به هر حال تجربه دارن میکنن، یا حالا مواردی که مردم که اشاره کردین ممکنه افسردگی ها این حالا طولانی بشه، منجر به به هر حال عارضه بشه و اختلال، آیا نظام روانشناسی برای این موارد اقدام جدیدی رو در امسال انجام خواهد داد؟
ببینید، مهمترین وظیفه سازمان نظام روانشناسی درمان یک سنف که به هر حال فعالیت میکنه این هستش که کادر تخصصی رو تربیت بکنه، مجوز بده، فعالیت بکنه. ما تو این زمینه خب اونطوری که قبلا کمیته های مقابله با بحران را هم در سطح ملی در سطح کشوری شکل داده، هم در سطح منطقه‌ای کمیته‌های مقابله با بحران شکل گرفته. روانشناسان و مشاوران را ساماندهی میکنن بر حسب نیازهایی که وجود داره، بر اساس همون سوال قبلی شما که چه میزان مثلا اختلالات در منطقه بیشتر خودشان نشون میده، چون با هم تفاوت داره. روانشناسان و مشاوران ما به کمک مردم و مسئولین و سازمان بهزیستی میان و کمک میکنن که این شرایط را کنترل بکنن. و به طور مشخص ما اون چیزی را که در سال 1400 پیگیرش هستیم، بحث در وحله اول مسئله آموزش پرورش هست، کودکان و نوجوانان هستش که ما احساس خطر میکنیم در اونجا به دلیل شرایطی که وجود داره، رشد اجتماعی بچه‌ها متوقف شده از طریق آموزش پرورش شبکه شاد، از طریق معلمین، آموزشی که والدین را بدیم، آموزشی که معلمین را بدیم، بتونیم یک مقدار این عوارضی که اگر ناشی از شرایط کرونا برای دانش آموزان مترتب هست اون را کاهش بدیم. در وحله دوم بحث مهارت‌های مقابله‌ای هستش که اینها در دستور کار ما هستش که اینا به کل جامعه
آموزش داده خواهد شد. چطوری آقای دکتر؟
ببینید مثلا فرض بکنید ما در دستور کارمون بحث همین کاهش استرس و استرس دوران کرونا هستش. یکی از بحث‌های آموزشی که باید به مردم داده بشه، شروع هم کردیم، ما از طریق شهرداری تهران الان این کار رو داریم انجام میدیم، ولی میخوایم که اینا گسترش بشه، افزایش ارتباط با دیگران. ببینید ارتباطات الان کاهش پیدا کرده و این منجر به تنهایی شده. معضل تنهایی الان یک معضل خیلی بزرگی است که حتی در ژاپن اومدن وزارتی را تو
آقای دکتر میشه خواهش کنم بفرمایید مردم باید این خدمات رو چطور دریافت کنن؟ از طریق بسته است؟ باید به تلفنی تماس بگیرن؟ اپلیکیشنی وجود داره؟
نخیر، ما از طریق سازمان هایی که در مجری کار هستن، از جمله سازمان بهزیستی، از جمله سازمان های دیگه مثل کمیته امداد، مثلا فرض ما قبل از سال یک تفاهم‌نامه‌ای را با کمیته امداد امام خمینی بستیم که تمام اقشار تحت پوشش اون که بالغ بر 5 میلیون نفر هستن، اینها بتونن از این بسته‌های آموزشی استفاده کنن و کار هم شروع کردن و خیلی هم جدی دارن. خب یکی از اقشار آسیب پذیر ما همین کسانی هستن، مددجویانی هستن که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستن. خب اینجا یک محل دریافت این بسته های آموزشی هست. دوم سازمان بهزیستی هست. به سایر از طریق نهادها و گفتم تمرکز ما الان بیشتر روی آموزش پرورش بتونیم این کارو انجام بدیم.
انشاءالله. بسیار خب آقای دکتر. آقای دکتر حاتمی بفرمایید که آیا تعرفه ها در سال جدید تغییر خواهند داشت؟ لطفا کوتاه پاسخ بدین چون یک سال دیگه هم باقی مونده.
ما در جلسه 25/12/99 بر این خصوص تشکیل جلسه داد شورای مرکزی و تعرفه ها را 30% افزایش داد. بنابراین تعرفه برای کارشناسی ارشد از 108000 تومان به 140000 تومان افزایش پیدا کرد و برای دکترا از 156000 تومان به 200000 تومان افزایش پیدا کرد.
خب پس میرسیم آقای دکتر به بحث بیمه خدمات روانشناسی. ما تقریبا از مهر دو سال گذشته پیگیر بیمه خدمات روانشناسی بودیم. بالاخره این موضوع به کجا رسید؟ از طریق شما پیگیر بودیم چون الان تعرفه هم افزایش پیدا کرده. سلامت روان هم که خودتون مستحضرید بسیار مهمه و در کنار سلامت جسم میتونه به افراد کمک کنه. این مورد
ببینید مسئله بیمه هایی که از مسئله مهم ملی ما هست. ما واقعا همونطوری هم که خود شما در جریان هستید، سازمان بیشترین پیگیری ها را که کرد، برنامه ششم هم این مسئله را پیش بینی کرده بود، ولی خب ما توی بودجه انقباضی دولت قرار گرفتیم و مجلس تا کنون صرف، یعنی بیمه ها درخواست شده هستش که باید سوبسید داده بشه توسط دولت. دولت هم میگه مجلس باید یک سرفصل بودجه قرار بده. ما در گیر و دار این موضوع هست، ولی بیکار ننشستیم. همین مسئله ای را که عرض بکنم خدمتون، از طریق نهادها و ارگانها الان همین کمیته امداد که 5 میلیون نفر از افراد از خانوادهای کم درآمد هستن، قرار هست از طریق کمیته امداد ما اینها اونجا سوبسید داده بشه و مردم بتونن به از خدمات روانشناسی مشاوره استفاده.
آقای دکتر کی قولشو میدین که ما با شما صحبت کنید و بگین که بفرمایید که مثلا بیمه شامل بیمه هم میشه خدمات روانشناسی برای امسال؟ بله، کی میتونید به ما قولشو بدین؟
ببینید که این بیمه را که بیمه پایه و تکمیلی دست مجلس هست، من قولی نمیتونم بدم، اما از طریق ارگان ها و نهاد ها ما قول میدیم که نهاد ها و ارگان ها را واقعا قانع بکنیم و بچه قرارداد و تفاهمنامه توجیه بکنیم که اون جمعیت هدفشون حداقل بتونن از این حال استفاده کنن. نیروهای مسلح ما الان استفاده میکنن، کلی نیروهای مسلح با خانواده هاشون میتونن برای خدمات روانشناسی مشاور از بیمه های خدمات درمانی استفاده بکنم.
بسیار عالی، متشکرم. ان شاءالله که خبرهای خوبی از شما بشنویم در طول سال جناب آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. سبز و سلامت، سرزنده و سعادتمند و سربلند و سرفراز باشید.
متشکرم، روز بخیر.
خدا یارت.